بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
فرهنگ حماسی و حماسه فرهنگی،
دانشگاه هنر، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام،
ماه محرم،
سال 93،
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده درباره موضوع این سلسله از جلسات که در دانشگاه هنر برقرار میشه به همت دانشگاه مقتدیان هنر، دانشجویان هنر و اهالی رسانه در ایام ماه محرم، یه توضیح مختصری رو عرض کنم، شاید برای برخی از دوستان جالب باشه. بنده در طول این سالها، شاید حدود 30 خورده‌ای سال، فعالیت‌های جسته و گریخته تبلیغی که داشتم، تقریبا هیچ موضوع تکراری رو به بحث نگذاشتیم. مثلا چیزی بوده 15 سال پیش یک بار درباره عبودیت صحبت کردیم، بعد رفقا جاهای دیگه هی گفتن آقا اون بحثاش نواراش قدیمی شده دیگه، تکرار کنید. هنوز دلمون نیومده که این مفهوم رو تکرار کنیم. یک کمی مشابه اون موضوع رو در دانشگاه تهران یه دهه بحث کردیم. میگیم خب عمر کوتاهی داریم، مفاهیم دینی انقدر متنوع و متکثر و همه قابل تأمل، یک دور سعی کنیم همه مفاهیم رو بهش بپردازیم. بعضی وقتا یک مفهوم خاصی از مفاهیم دینی بوده، بعضی وقتا یه موضوع یا مسئله‌ای بوده که بالاخره به دین ربط داشته. در بین همه این موضوعات که حالا شاید صدها یا هزاران ساعت حتی بحث بشه، البته همه این بحث ها هم به اضافه نقص هایی بوده که بنده داشتم دیگه و همه شما از این نقص ها خبر دارید، تنها موضوعی که چیزی حدود 7 یا 8 سال هست، نمیدونم چند سال این جلسه، 10 سال، بله 10 سال تغییر نکرده، موضوع این جلساته، موضوع حماسه یا حماسه و هنر، موضوع دائمی هر سال این جلسات بوده، چون می شده هر سال از زاویه‌ای به حماسه نگاه کرد و درباره حماسه سخن گفت و شنید. با اینکه حماسه ممکنه یک کلمه کمی تا قسمتی تفننی تلقی بشه، ممکنه یکی از مفاهیم کلیدی دین نباشه، اما به شدت تناسبش با عاشورا و کربلا و به دلیل ظرفیت فوق‌العاده‌ای که داره برای اینکه مفاهیم مختلف دینی در این قالب بیان بشن، این موضوع حدود 10 سال به قول دوستان موضوع این جلسات هست و من بعید می‌دونم فعلاً تا حماسه پرچمش برقرار هست گفت و شنود در این باره بشود به پایان برسد. نمیتونم من خلاصه ای از مباحث این سالها رو هم خدمت شما عرض کنم، چون همین امشب تا شبهای دیگه هم باید در این باره صحبت بکنیم تا فهرستی از این خلاصه ها رو مرور کنیم. گاهی از نقش محبت در حماسه صحبت کردیم. البته گفتگوهای ما هم در موضوعاتی که پیرامون حماسه بوده یکمی گفتگوهای آزاد بوده، شاید زودتر از اینها بحث جمع می شد، ولی بالاخره اگر گفتگوی ما آزاد بوده به نیازهای روز پرداخته، ولی سعی کردیم از حماسه زیاد فاصله نگیریم. بحثمون صرفا سر محبت نبوده، محبت تا اونجایی که ربط به حماسه داره. صحبت از مظلومیت بود، از غربت بود، از شجاعت بود، از ترس بود و صحبت از بسیاری از فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی که حول حماسه قابل تأمل هستن. بنده یکی از دلایل ارادتم به این مجلس همین موضوعی است که در این جلسات هست. واقعا قلبا خودم دوست دارم این جلسات رو، و با اینکه آخر شبم هست و آخر انرژی ما هم هست، ولی همیشه پر انرژی ترین جلسه ما همین جلسه بوده، با اینکه به همه جلسات دیگه هم به دلایل فراوانی احترام میگذاریم. پس ما داریم در مورد حماسه صحبت میکنیم. جالب برای من اینه که هر روز که میگذره از طرح این موضوع و از گفتگو در این باره، نیاز ما به حماسه بیشتر میشه و کسانی که دشمنان حماسه هستن به صورت پیچیده تری ضدیت با حماسه رو تئوریزه میکنن، که آدم از لابلای حرفاشون به سادگی در نمیتونه بیاره که این داره ضد حماسه صحبت میکنه، این داره ضد حماسه تربیت میکنه. ولی ما با این که با حماسه دفاع مقدس، با حماسه ابا عبدالله حسین در عاشورا خوب آشنا هستیم، اگر نگم عمیقا نوعا خوب آشنا هستیم، در مقام تبیین حماسه بسیار فقیریم، بسیار فقیر. آقای جوادی و آملی، خدا حفظشون کنه، اسم یک سلسله از سخنرانی هاشون رو در این کتابی منتشر کردن به نام حماسه و عرفان، مقداری به این بحث پرداختن. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه یک مقداری به حماسه پرداختن، و شاید حالا من این دوتا کتاب رو دیدم، برخی دیگر هم به صورت خاص به حماسه پرداخته باشن. خیلی کمه. هر کجا هم به حماسه پرداخته شده به کوتاهی از کنارش رد شدن. حماسه بیشتر یک بحث آخرالزمانیه. در تاریخ گاهی حماسه دیده شده، در کربلا در اوج حماسه چشیده شده، اما عمومیت حماسه مال آخرالزمانه. وقتی در صدر اسلام میخواستن از صلابت که معنای حماسه است سخن بگن، یاران امام زمان در آخرالزمان، چه یارانی که قبل از ظهور حضرت مقدمه سازن، چه یارانی که پس از ظهور حضرت هستن، اونها رو به عنوان نمونه و مثال مطرح می کردن. طبیعی هم هست روح حماسه زیاد کار نشده باشه. شیعه غریب و مظلوم، مسلمان ستمدیده‌ای که در طول تاریخ به گوشه انزوا رانده شده بوده و فرصت حماسه سازی نداشته، طبیعتاً خیلی از اوقات مجبور بوده کوتاه بیاد، صبوری پیشه کنه تا حداقل ماندن رو بتونه، حداقل بقا رو بتونه تضمین کنه. طبیعتاً برای چنین مسلمان و مؤمنی زیاد شاید لازم نبوده از حماسه سخن گفتن، ولی امروز همه جهان دنبال این هستن که حماسه ما رو کنترل کنن، لااقل کنترل کنن. حماسه الان میتونه ملاک اسلام ناب و اسلام آمریکایی باشه. حماسه دشمنان بسیار فراوانی داره. حماسه های قلابی که ساخته میشه، شهادت طلبی های قلابی، جنگ و جهاد های قلابی، حماسه هایی که رفتارهای نمیدونم مثلا تعابیرش خوب نیست برای اینجور جلسات، رفتارهای زشت جنسی رو تبدیلش میکنن به حماسه های جنسی و منطقه میبینید دارن چی کار میکنن، که هیچ انسانی در طول تاریخ بشریت در جریان تحریف هیچ دینی به این خزعبلات نیفتاده و اسمشو میگذارن حماسه برای اینکه حماسه رو به لجن بکشن. دشمنان فراوانی در درسها و در تئوری‌هایی که متفکران وابسته به جریان استکبار در دانشگاه‌ها رسوخ دادن مشغول نابود کردن حماسن. این غربی‌ها گفته بودن این اورانیوم غنی شده رو شما اکسید بکنید و نمیدونم غناشو کم بکنید و برگردونید سر جاش و اینا. خیلی ها دنبال اینن که این حماسه رو اکسید بکنن، این حماسه رو رقیقش بکنن و دیگه ضررش گرفته بشه، در حالی که حماسه ترویج شد تمام شد رفت. واقعا الان حماسه سازانی قوی تر از حماسه سازان کشور ما در منطقه تولید شدن. ما در دفاع مقدس با دشمنانی مواجه بودیم که تو خط مقدم وقتی با اونها می جنگیدیم واقعا دشوار نبود از نظر انگیزه اونها برای جنگیدن که باهاشون جنگیده بشه. اصلا جزئیاتش حالا بذارید بگذاریم، ساده هم نبودا ولی دشوار هم نبود آنچنان. الان از جهت اینکه حماسه سازان منطقه با چه دشمنانی مواجه هستن، صحنه های جنگشون رو که برای ما تعریف میکنن، آدم میبینه کاملا متفاوت، کاملا متفاوت. صحنه های دفاع مقدس ما رو هیچ فیلم جنگی شاید در طول تاریخ ساخته شده نتونه بیان بکنه و الان داره صحنه های عجیب تری ایجاد میشه. ما هنوز حماسه دفاع مقدس رو به تصویر نکشیده حماسه های قوی تری تجلی کردن در منطقه که دیگه هرگز ما نخواهیم توانست این حماسه ها رو به تصویر بکشیم. من یکی رو پیدا کرده بودم که اهل حماسه بود، اهل درک این که این حماسه ها باید به تصویر کشیده بشه بود. در سوریه قرار گذاشتیم، گفتم من یکی از کارگردانان مهم و مطرح رو میخوام بیارم اونجا بیاد منطقه رو ببینه، بلکه برگرده یه فیلمی برای این مظلومان بسازه. ایشون گفت باشه و هفته بعد بیاید. و هفته بعد ما پیگیری داشتیم میکردیم برای بلیط، خبر شهادت اون آقا اومد، به شهادت رسیده بود و دیگه این کار پروندهش حداقل در ذهن ما بسته شد، چون ما دیگه کس دیگر رو نمیشناختیم که مثلا بتونیم برای پشتیبانی یه همچین حرکتی کمک بگیریم. یادمه به اون کارگردان محترم که همه میشناسید، گفتم بیا بریم بهت یه مرد نشون بدم، خودش به تنهایی یه حماسه است. بعد وقتی خبر شهادت شدم این آقای کارگردان تعجب میکرد، گفت تو چجور یه آدمی زنده است اینقدر تعریفش میکنی؟ گفتم حالا شما بیا ببینش دیگه. بعد به شهادت رسید آن حماسه، آن مرد یک تنه حماسه به شهادت رسید. قصه هاشو سال قبل برای شما گفتم. حماسه خیلی ظرفیت داره، از کنارش نگذارید. حماسه مانند مفاهیم قابل تحریفی مثل عقل، مثل ایمان، مثل معنویت، مثل اخلاق که بسیار قابل تحریف هستن نیست. حماسه کمتر قابل تحریفه. حماسه خودش میگه من چی هستم، کدام حماسه از کدام حماسه نیست. انگار انسان حماسه رو شهود میکنه. اسم هر چیزی رو نمیتونه کسی بگذاره حماسه و حماسه رو کسی نمیتونه به این سادگی تعریفش رو تحریف بکنه. میگن برو بابا این که حماسه نیست. ولی ایمان رو میتونن تحریف بکنن. اسم خیلی ها رو میذارن مؤمن، ایمان خبری نیست. قرآن کریم می فرماد بعضی ها فکر می کنن ایمان دارن، اخلاق رو تحریف میکنن، به ضد اخلاق تبدیلش میکنن. عدالت رو میشود معنایش رو تحریف کرد، به بهانه عدالت علی علیه السلام رو محکوم بکنن، پیامبر اکرم رو محکوم بکنن. این چه عدالتی است که تو فهمیدی؟ در طول تاریخ عقل و عقلانیت رو میتونن محکوم بکنن. همین الان، همین امروز میگوین امام حسین ائمه هدا بعد از کربلا عقلانی رفتار کردن. یعنی امام حسین تو کربلا عقلانی رفتار نکرد. این عقل چیه که این ازش این برداشت رو میکنه؟ اینقدر تعاریف مزخرفی برای عقل شده که بعضی وقتا عرفا عقل رو به لجن میکشن اصلا. برو با این عقلت جمع کنین عقل مسخره رو. عشق رو میشود معنایش را تحریف کرد، اما حماسه خدا برکت بده به این سادگی تحریف بردار نیست. خیلی ها میتونن مدعی ایمان، عدالت، اخلاق، معنویت، عقلانیت بشوند، ولی کمتر کسی میتواند مدعی حماسه و حماسه‌گری بشود. خیلی جالبه حماسه، کلمه حماسه عاشورا، کلمه حماسه کربلا، این کلمات رو از کنارش عبور نکنید. حماسه دفاع مقدس، اینو از کنارش عبور نکنید. حماسه باید یک جوری باشد که دل ما را ببرد، اندیشه ما را روشن کند، قوت قلب به ما بدهد، راه ما را روشن کند، بتوانیم با آن افتخار کنیم، بتوانیم مظلومیت‌هایش رو تحمل کنیم، بتوانیم سختی‌هایش رو به دوش بکشیم. حماسه کلمه واقعا فوق‌العاده ای. ما امسال می‌خوایم اگر بشه یک کمی درباره فرهنگ حماسه و حماسه فرهنگی صحبت بکنیم. حماسه برای خودش فرهنگی داره، ما از فرهنگ حماسه حرف بزنیم تا ببینیم میتونیم به حماسه فرهنگی برسیم. فاصله ما با فرهنگ حماسی زیاد نیست، آشنایی داریم. فرهنگ دفاع مقدس یک فرهنگ حماسیه، فرهنگ کربلا یک فرهنگ حماسیه. باید صیانت کنیم از فرهنگ حماسه. در دانشگاه امام صادق بحثی بود که سر قوت قلب، سر احساس قدرتمندی کردن گفتگو بود، و بعد بحث این که دسته های عزاداری باید علامت شجاعت و قدرت باشن. دسته های عزاداری دسته های جنگی هستن، دسته های رزمی هستن. کسی از دور دید یه مش عزادار گردن شکسته نبینه و سرفرو افتاده و خمیده و خاموش، نه، اینها قهرمانانی هستن، یلانی هستن که میگن جای ما در کربلا خالی بود. نمیشه تو دسته عزاداری گفت ای امام حسین جای ما تو کربلا خالی بود. تو که گدا، این که قیافت به گدای شب جمعه میخوره، تو خواستی به کربلا چیکار کنی؟ آدم باید بگه حسین یا لیتنا کنا معکم، چون اونایی که اونجا بودن همه اینجوری بودن، یل بودن، بفل بودن، قهرمان بودن. نمیشه با گردن شکستی ای امام حسین کاش ما اونجا بودیم لااقل. چی میخوای چی بگی؟ بقیش رو من بگم. لااقل یه آبی میدادیم داشتن سر از بدن شما. برو کنار، برو کنار، کربلا رو خراب نکن. اینجا هر کی اومده قهرمانانه حماسه آفریده. یتیم امام حسن مجتبی آمده شمشیر نمیتونه دستش بگیره، 11 سالشه، دست نازکی داره، دستشو در مقابل شمشیر سپر میکنه، از کتفش کنده میشه. فرقی بین سینه و سپر قائل نیست، سینه خودش رو سپر قرار میده. نه باید آب بری به امام حسین. اینجور عزاداری های خیلی، نمیدونم چی اسمشو بگذارم، اصلا نمیخوام اسم بد روش بگذارم. عزاداری چگونه نباید باشد و کاری ندارم، عزاداری چگونه باید باشد؟ حماسی. هر چه بوی حماسه بیشتر بدهد. عاطفه هم خوب است، عاطفه هم لازم است. عاطفه اصلا در حماسه قوغا میکند، ولی حماسه اصل است. اگر بدونید مراسم خداحافظی علی اکبر با خیمه‌گاه چگونه بود، حالا خواهیم گفت انشالله امشب. انشالله حماسه قابل قدردانی است، مانند کعبه فضائل باید دوران طواف کرد. حماسه به این سادگی قابل تحریف نیست. حماسه دشمنان فراوان دارد. حماسه های تقلبی به بازار آوردن که این حماسه را کنترل کنند. و ما هنوز نتوانسته ایم حماسه را به تصویر بکشیم. کمی شده ها، من زحمت های دوستان رو که میکشند در طول سالیان بالاخره کم و زیاد بوده و انشالله روز به روز داره رشد هم میکنه، ولی ما باید حماسه رو به جهان صادر کنیم بدون صدا و تصویر. نور حماسه، عطر حماسه، نوای حماسه به منطقه منتقل شده. ببینید تو منطقه کیا ساخته شدن، چه فضای عالی، چه فضای زیبایی ساخته شده. اینا چجوری این فرهنگ منتقل شده؟ کی منتقل کرده اینا رو؟ خیلی ما کم کار کردیم نسبت به این انتقال فرهنگ حماسه، ولی چی شده؟ مثلا کاملا آکبند انگار این حماسه رو، فرهنگش رو بسته‌بندی کردی، صادرات کردی، توزیع کردی، الان اونجا چه خبره؟ زمانه از ما جلوتره در انتقال فرهنگ حماسه. فرهنگ حماسه ما داریم، باش آشنا هم هستیم، اما حماسه فرهنگی خدا نکند. زبانم لال قدمی به سوی حماسه فرهنگی برداشته نشده. قدمی میشه پیش خدا شهادت داد نهادهای غیر انقلابی و انقلابی فرهنگی ما هیچ کدام قدمی به سوی حماسه بر نداشتن، اصلا با حماسه کاری ندارن. بعضن وقتی اومدن از فرهنگ حماسه حرف بزنن، فرهنگ حماسی رو هم تقلیل دادن که فکر نکنیم حماسه آنچنان هم حماسه بوده است. حالا حماسه فرهنگی چیه؟ همون صلابت رو یه گروهی بیان در فرهنگ ایجاد کنن، میگن یک حماسه اقتصادی ایجاد کن، یک حماسه نظامی، یه حماسه فرهنگی، فرهنگ رو متحول کن، زیر و رو کن. کلا کلا، اصلا امکان نداره. خود امام حسین علیه السلام تنهایی داره کار میکنه میره جلو. ما اینقدر ارزه نداشتیم که حالا اینو فکر کنم الان بچه‌ها گفتن 10 ساله، الان اینو من چند ساله دارم میگم. اینایی که گفتن 10 ساله این حد تشکیل شده، بگم من این حرفو چند ساله دارم میزنم. ما اینقدر ارزه نداشتیم یه کلیپ، یه نما آهنگ خوشگل و زیبای بین المللی از عزاداری حماسی خودمون تهیه و تولید و تولید و توزیع بکنیم. چند سال من این دارم میگم؟ فکر کنم اگه 10 سال این جلسه هست 11 سال دارم میگم. نه، اینا کار هر کسی نیست. حماسه آدم خودشو داره. یه کمی داریم الان گپ و گفت میکنیم برای مفهوم حماسه. درد دل میکنیم دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه، چیکار کنیم؟ داریم گفتگو میکنیم با هم. حماسه خیلی غریبه. خداوند متعال انسانهایی که به سمت حماسه قدم بر میدارن، از اون قدم اول ملائک رو میفرسته، میگه بالتو زیر پای او بگذار. قدم اول حرکت که میکنی، به زیارت میری، این کارو نمیکنه، ولی میری جهاد، قدم اول رو از خانه بر میداره، ملائک بالشون رو پهن میکنن، این پاشو میذاره رو بال ملائک، حرکت میکنه. حماسه یعنی جهاد، یک جهاد جانانه، انسانهایی فرزانه بیان این حماسه رو تولید بکنن و بعد هر کسی میخواد عضو کانون حماسه بشه، یه جوری مشارکت بکنه، یه کمی این حماسه رو برداره و به دوش بکشه، علمش و بیرقش و یه بویی از حماسه بده. شما الان لباس سیاه پوشیدید، بویی از حماسه امام حسین میخواد بدید. اینا لباس ماتم نیست. ما یه سالی از نشاطی که در حماسه هست صحبت میکردیم، میگفتیم که حالا ببین نداره یه سری به بحثای قبلی هم بزنیم، ببین نداره دیگه، اشکال نداره، شما که یادتون نیست علل قاعده باید یادآوری کنیم، یادتون هم باشه یادآوریش لذت بخش، منم یادم لذت میبرم از یادآوری اونا، بالاخره کیف کن دیگه. ذکر به همین میگن، یادآوری حرفای خوب که آدم لذت ببره. میگفتیم حماسه درش یه شادی هست، اصلا مردم با حماسه سرگرم میشدن، با شاهنامه سرگرم میشدن. داستان عشقی که نمیخوندن، داستان جنایی هم نمیخوندن. فیلم سینمایی ها جذابی هاشون یا عشقی هن یا جنایی دیگه، چی میگن؟ همینا رو میگن دیگه، درسته؟ هنوزم هم همین اسمای قدیمی استفاده میکنن، یا ژانر مثلا عشقی یا جنایی و اینا، پلیسی مثلا. خب قدیما ایرانیان ارجمند با چی سرگرم میشدن؟ با شاهنامه، با یک داستان حماسی. وقتی یه هیجان پیدا میکردن، نه اینجوری که پسر به دختره رسید، آخ 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 آخ، رسید رسید نرسید، دوباره میرسه. اینا این مسخره بازی ها نبود. میگفتن رستم دستان آمد، بر پیلی سوار بود، اوه شمشیرش را میخواست برود بالا، ببرد بالا بیارد پایین، یه دپ صرفش کرده بود، کیف میکردن بالاخره این شمشیر آمد پایین دیگه. بقیهش هم خودش خیال میکرد دیگه که چه صدایی داشت، مثلا میشنید پای کرسی شب یلدا حماسه میگودن. آدم با حماسه سرگرم میشه، آدمی که با حماسه سرگرم نشه با جنایت و شهوت سرگرم میشه. با اجازتون، اجازه میفرمایید؟ انسان نیاز به سرگرمی داره. انسانی که با حماسه سرگرم نشه با شهوت و جنایت سرگرم میشه، بعد خودش هم یا شهوت انگیزناک میشه یا جنایتکار دیگه، این میشه دیگه، نسلش هم دودمانش هم همینه. بعد ایشون یه فرزند بیاورند، فکر میکنه این فرزند چی میشه؟ حتما حافظ کل قرآن میشه. بابای من کلش تو واتساپ تو کجا بود، حالا من میگم بسم الله الرحمن الرحیم. خب معلومه اینجور نمیشه دیگه. ولی وقتی که سرگرمی حماسه باشه، گفتیم حماسه سرگرم کننده است، نشاط آفرینه. یه سالایی داشتیم صحبت میگم قدیما، بله از قدیما صحبت میکنیم. حماسه سرگرم کننده است، حماسه عاشورا هم لذت بخش و سرگرم کننده است. یادم اون سالها ما با هم دیگه همین صحبت میکنیم، دقیق یادمه. زیاد آدم خوش حافظه ای نیستم، ولی حماسه که فراموش شدنی نیست، حرف زدن از حماسه که فراموش شدنی نیست. میگفتیم ماهایی که داریم برای عزاداری امام حسین گریه میکنیم، اگه لذت بخش نبود روضه ابوالفضل العباس نمیخوندیمش، فقط یه مظلوم سرجدا بود میذاشتیم کنار، میگفتیم بس نگو، خسته شدم، دق کردم، چقدر یادآوری میکنی، له شدم. اگر زینب کبری فقط تازیانه خورده بود، فریاد نزده بود، حماسی مقاومت نکرده بود، یه کسی اذن نمیداد به کسی، میگه اعصاب ما خرد میشه، زن و بچه مردم رو بردن، یه بقیه یادآوری کنید، دق میدیم ما رو. ما ضمن گریه هامون افتخار میکنیم قلبن به حماسه ابا عبدالله الحسین، میتوان به آنان افتخار کرد. زینب کبری سلام علیها خودشون هم همینو فرمودن، فرمودن چی؟ ما رأیت الا جمیلا، از زیبایی حماسه سخن گفتن. اگه خوشگل نباشه این حماسه، فقط مظلومیت و معصومیت باشه، هیچکی براش گریه نمیکنه، میگه آقا نگو اعصابمون رو خرد میکنه، اماممون رو زدن، حالا تو هم هی حال ما رو بگیر. ولی الان مثلا هی میگی فرق او را جدا کرد. آقا این افتخار داره، میگه بله چون در اوج حماسه بود. ما از حماسه لذت میبریم، ما با حماسه سرگرم میشویم، به شور میآییم. و بسیاری از صفات و فضائل اخلاقی ما باید رنگ و بوی حماسه بگیره، از نماز ما تا نماز شب ما تا محراب محل حرب عبادت ما تا خیلی چیزهای دیگه، اینا همه باید بوی حماسه بده. دینداری که بوی حماسه نده، اون دینداری یک دینداری قلابی است. اصلا دین قلابی یکی از ویژگی‌هاش اینه که حماسی نباشه. الان دیگه حالا انواع و اقسام با بسته‌بندی‌های جدید داره به بازار میاد، دین‌های قلابی غیر حماسی، حتی عزاداری امام حسین غیر حماسی داره به بازار میاد. اصلا نمیشه. حالا برای پاکت رو باز می‌کنیم ببینیم چه جوری اینا دونستن این کارو بکنن. عزاداری امام حسین غیر حماسی، یعنی عزادار امام حسین هیچ دشمنی نداره تو دنیا. خب این منافقه، کسی که همه ازش راضی باشن منافقه، انسانی که همه ازش راضی باشن این منافقه. الحمدلله ما در بین فضائل، همه فضائل خوبا هم یه دونه رو داریم لااقل، همه یه دونه رو. حالا البته خوبا با ما بد نباشن. حماسه واقعا موضوع دوست داشتنیه. الان یک دور جدیدی از ادبیات حماسه سوز و غیر حماسی به بازار اومده. دور قبلی که ما شروع کردیم این جلسات، اون دور زمانی بود که با فکر و فلسفه غربی علیه حماسه سخن میگفتن، الان زمانیه که با فکر و فلسفه دینی علیه حماسه سخن میگن. اصلا امام حسین برای مذاکره رفته بود، رفته بودن اونجا شیرینی بخورن، بعد یفته چی شد جنگ شد، حالا کاری نداریم، بالاخره با ادبیات دینی به جنگ حماسه میرن. ما این رو همینجا پیش بینی کرده بودیم سالهای قبل، همچین زیاد نمال و چی هم نیستیم، معقوله، معقول یک روزه های غیر حماسی به بازار بیاد، براش هم عشق بریزن. تو اون جلسات گریهش هم بیشتره، حدیثش هم ساله قبل رو خوندم، چون دیگه شیطون خراب نمی کنه جلسه رو. این جلسه رو این بچه ها خواستن برگزار کنن، کلی شیطون خراب میکنه هی بینشون رو. من که خبر ندارم، ولی حتما بینشون اختلاف میندازه، مشکلات پدید میاره، با چه بدبختی جلسه برقرار بکنن. ولی اون جلسه ها تمام شیاطین هم میان کمک میکنن، آه بگی 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 یعنی. فرمون کسی که بدعت بگذاره در دین، نمازش خشوعش بیشتر میشه. میریم که داشته باشیم. حالا تو از کجا میخوای بفهمیم بدعت گذاشته؟ میگه اتفاقا از اون موقع تا حالا حال بهتری هم بده کردم. چه خدایی ما داریم، چه دین قشنگی داریم، اصلا نمیذاره کسی حوصله‌اش سر بره. اینقدر جذاب فیلم سینمایی، اصلا سریال، اصلا چی بگم به تو، خداست دیگه، بالاخره همه رو گوشه سر کار. یه زمانی علیه فرهنگ حماسه صحبت میکردن با فکر و فرهنگ غربی، الان علیه حماسه صحبت میکنن با فکر و تفکر دینی، بلکه شیعی. بله، حماسه رو از این ور ایادی استکبار از ما میگیره، از اون ور آقا این حرص آدم رو در میاره، از اون ور حماسه سازان قلابی درست میکنه میندازه به جون ما. ای خدا ما اونا رو جمع کنیم، اینا رو جمع کنیم، باید به کدوم طرف بریم؟ آرام باشید، آرام باشید، اصلا اسلام برای آرامش هست، آرام باش، چشمتو ببن، اصلا میگی بخواب، آرام باش، آرام. خب بابا باشه، من الان حاضرم بخوابم، حرفی نیست، آرامش چیز بدی هم نیست. اینا که دارن تیکه پاره میکنن میان جلو، اینا چیکار کنیم؟ اصلا شما آرام باش، شما چیکار دارید؟ اصلا آرامش چیز خوبیه؟ ما رو خام میکنن، ما رو خواب میکنن. بعد از اون ور گرگه های دندان تیز کرده، شهادت طلب های دروغین به جان ما میافیانن. خب ما چیکار کنیم؟ به قول سید حسن نصرالله، ما بیستیم مثل گوسفند سر ما رو ببرن؟ فرمود که ما میریم توی سوریه دفاع میکنیم، میجنگیم با اینها، برای اینکه نمیخوایم اینجا وایسیم بیان مثل چهار پا سر ما رو از بدن جدا کنن. حالا ما میجنگیم. آقا درد سرت ندم، بذار حالا بگم یه کمی، یعنی فضای مسئله دستمون بیاد که ببینیم. به بهانه امام حسین، این دیگه فوق مدرن بود، به بهانه امام حسین حماسه سوزی، این دیگه فوق مدرن بود که اقتراحات بعضی ها بود، ولی به بهانه امام زمان حماسه سوزی میکنن، این که اصلا قد از قدیم بوده. آقا اصلا کسی نباید تا قبل از ظهور تکون بخوره، تکون نخور. آقا بابا تکون نخور، این داریم میاد رو ما، تکون نخور چیه؟ حداقل نشه ما رو بگی بکشیم ور از زیر چرخای این گرگ استکبار. های تکون نخور، تکون نخور، تکون نخور، بذار امام زمان خودش بیاد. من گوشه زیر چرخ داره، این میگه تکون نخور، هم داره میاد رو من. چی بگه آدم؟ قبل از امام زمان تکون بخوری غلطه. امام زمان ارواحان لو الفدا فداش بشم، و برای چی داره میاد؟ صبح ما یه جلسه داریم جاتون خالی نزدیک میدون شهدا، یه حرفی رو داریم اونجا با رفقا میذاریم، من خودم اون حرف خیلی خوشم میاد. آقا امام زمان میخواد بیاد، شوخی نداره، میخواد مملکت داری بکنه. برای اینکه مملکت داری بکنه یه عده مملکت دار میخواد. برای اینکه یه عده مملکت دار باشن، نه آسمون که نمیافتن، که اگه بنا بود از آسمون بیافتن میافتن تو کربلا، بهتر بود امام حسین نجات میدادن. امام صادق علیه السلام روایتشو خوندیم که اصلا این خبرها نیست، باید به طور طبیعی، باید به طور طبیعی مملکت دار باید درست بشه. مملکت دار کی باید درست بکنه؟ همین مملکت داران ما، خراباشون خراب بشن، خوباشون کم کم بیان بالا، رشد کنن تا به ظهور حضرت برسن. عجب تأسفی من خوردم از رحلت حضرت آیت الله مهدوی کنی، خدا رحمتشون بکنه. یعنی در اندازه‌های فوق استاندارد دقیق بلد بود مظلومیت تحمل کنه، لهش کردن. بیشتر از همه علمای انقلابی زندان کشیده بود، نوچه های بعضی از اون علمای انقلابی او رو به نام مرتجع میشناختن، اصلا میگفتن به همه، ایشون لبخند میزد فقط. ما جوون نوجوون حزب اللهی بودیم، میگفتیم نه بابا ایشون که انقلابی نیست، بابامون میگفت نه بابا ایشون زندان رفته، باور نمیکردیم. بعد اخیرا توی خاطرات خوندیم که ایشون تو بیشتر از بقیه زندان رفته. عجب نامردایی بودن. حتی اونایی که میگفتن ایشون مرتجعه، سرانشون اعدام شدن. میدونید چرا؟ روزخون میکشتن، شغلشون این بود، روزخون میکشتن. اونا اینجوری کرده بودن در مورد ایشون، ایشونو بایکوت کرده بودن. امام زمان مملکت دار میخواد بخواد مملکت داری بکنه، میخواد با سلام و صلوات که مملکت اداره بکنه. ما هم داریم این داریم چیز میکنیم دیگه، داریم مملکت دار تربیت میکنیم. شما از زمین خوردن مملکت داران تعجب نکنید، این زمین خوردن ها پشتش رشته‌هایی هست. یک آدمای با تجربه سیاسی قوی وقتی حضرت بیاد، اونایی رو که ساخته شدن توی این مملکت در همین تضارب آراء و تضارب افکار سیاسی و انواع تجربه های مدیریتی، آدمای خودشو پیدا کرده، رفته باهاش جهان اداره خواهد کرد. اکثر فرماندهان سپاه حضرت از ایرانیان خواهند بود، ایرانیانی که تو همین وسط شلوغ پلوغیا دارن درست میشن، بی ادعا بی سر صدا. بعضیشون هم که رفتن برمیگردن ان شاء الله. با امام زمان حماسه میسوزونن، مثلا تو دست نزن به چیزی، همینجوری بخواب دراز به دراز، دست به چیزی نزن، مثلا خلاف دست به چیزی بزن، بذار امام زمان بیاد خودش درست بکنه. با امام زمان حماسه میسوزونن، با امام حسین دیگه جدیدشه مدل 93 حماسه میسوزونن، با البته یک کمی انواع نهله ها هست، یکی دوتا نیست، علیه حماسه خیلی صحبت میشه. شیعه حماسه سازو تکفیر میکنه، میگه کافرن اینا، کافرن. شیعه ای که قمه میکشه علیه استکبار جهانی، با قمه خودش سیلی زده به صورت استکبار، گردنشو پیچونده، نزدیکی که استکبار نابود بشه، به این شیعه میگه کافر. میگه کافر، رسما میگن کافر، عجیبه به خدا. بعد به شیعه‌ای که قمه به سر خودش میزنه میگه اون درسته، نه به اون بزنی غلطه، به خودت بزنی درسته. میگه این جوریه دیگه. حماسه دشمنان متعددی داره، ولی جانم به حماسه های قلابی، یک آبرویی برای ما دست و پا کردن، یک آبرویی این حماسه سازان قلابی. اینقدر تهمت ها به حماسه گران و حماسه گرایان می زدن، اینها افراطی تندن و فلانن و بیزار، یک تهمت های عجیب غریب. حالا این افراطی های تند اصلی اومدن آبرو درست کردن برای بقیه، همه مردم عوام میگن بابا اینا وحشیان، اینا افراطی، یعنی بدبخت ها تا حالا 1% اینا هم ظلم و جور به کسی نکردن. یعنی چی؟ اونا اومدن چیکار میکنن؟ خطر نداشتن حماسه رو بالا بردن. جوونی بود توی لبنان، قبول نداشت زیاد نبرد رو، درگیری رو، ازش خبری میدادن، میگفت قبول نداشت، به رفقاش هم میگفت نرید، رفقاش رفتن، شهدای یکی یکی اومدن، میگه گفتش که بهترینا دارن میرن، چه وصیت نامه‌ای، اینا رو هم به کجا میرسن؟ محب اهل بیت بود ولی معتقد نبود. کم کم با این رفت و آمد رفقاش معتقد شد، خودش رفت، برگشت، گفت من میرم دیگه بر نمیگردم، اصلا من اشتباه میگم، چرا دیرتر از رفقام رفتم. همینجوری بالاخره کار داره جلو میره انشالله. انشالله ما سکوی حماسه‌گری رو هیچ وقت خالی نگذاریم، همیشه بر روی این سکو حضور ما رو هم حضور غیاب بکنن. یک کلمه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای شما قرائت بکنم، یک کلمه ای که شهید مطهری خیلی پایین کلمه در واقع جان میده ها، خیلی عجیب و غریب از این کلمه تقدیر میکنه شهید مطهری، بال و پر میزنه وقتی این کلمه رو میبینه و کلمه فوق‌العاده عجیبیه. میخواد مثال بزنه شهید مطهری از حماسه، میفرماید این کلمه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یکی از کلمات حماسیه. و میدونید این کلمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو هم حیات من الذله، این کلمه حماسی، باید پایین حماسه وایستاد. حماسه ساده نیست، بی ریشه نیست، بی شاخ و برگم نیست. شجرتون طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما، خیلی درخت عجیبیه این شجره طیبه حماسه. خیلی خواهش میکنم ازتون حوصله کنید، حماسه رو در حد یه شعار بهش نگاه نکنید، خیلی میشه فهمیدش. انشالله من ببینم میتونم تو این ایام حماسه سوزها رو به شما یکمی معرفی کنم. شما خودتون استادید، ولی ما ذکر حماسه است دیگه، باید دوره هم نشستیم از این حرفا بزنیم که اینا دومینوهایی رو شروع میکنن، اولش معلوم نیست این ضد حماسه است، ولی آخرش این دومینو آغاز ضدیت با حماسه است. خدا انشالله قطعشون بکنه به دست اصحاب حضرت ولی اثرهم الله الفدا، کسانی که ضدیت با حماسه دارن و خیلی نرم علیه حماسه حرکت میکنن. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اصحاب معاویه اومدن سر راه آب رو گرفتن، نذاشتن اصحاب امیرالمؤمنین به آب برسن، میخواستن از همون اول جنگ به اضافه محاصره آبکی رو انجام بدن. آقا ما امیرالمؤمنین سخنرانی قرایی کردن، بعد دو جمله فرمودن، گفتن برید این ذلت شما و عزت شما، این آب و این شمشیر شما، اونها شما رو به جنگ دعوت کردن، گرسنه شمشیرهای شما هستن، بخورانید با آنها. چه تعابیر عجیبی داره، گرسنه شمشیرهای شما هستن، سیرشان کنید، گرسنن اما به شمشیرهای شما سیرابشان کنید. خیلی عالی. البته این جور روایات رو شما جایی نقل نکنید ها. یه دسته عزاداری دیدم که قدیما شمشیر میگرفتن، بعد یه جایی یه کلیپی دیدم اینو دستشون گل دادن. گفتم این چی شد؟ بنا شد اینو به سر نزنن دیگه، گل که بنا شد دستشون بگیرن. من یه کمی دلم گرفت. همین سر چهار راه داشتم رد میشدم، حاج آقا شاید یکی از این چهار راه، حاج آقا گل بخر، تو رو خدا خواهش میکنم گل بخر، محرمیه بیا. گفتم خب محرم گل میخوام چیکار؟ یاد اون دسته افتادم، نمیخوام بی احترام میکنم، حتما یه چیزی بوده، ولی گل بود دستشون. چقدر لطیف بود این شمشیر علی ابن ابی طالب رو گرفته بودن از دستش، گل گذاشته بودن دستش. اتمی نقاشی، چرا علی ابن ابی طالب را خشن نشان میدهی؟ تا وقتی که زمانه تحت ظلم است و جهان تحت ستم است و مردم دنبال شمشیر عدالت میگردن، نازک نارنجی این شمشیر به درد میخوره. نه چقدر خشن، انگار تو بهشته. لا اله الا الله، خدا زودتر اینا رو ببر بهشت. به خدا قسم اینا مال اینجا نیستن، اینا مال بهشتن. بهشت اینجوریه دیگه، میگی وای چه مرغی، چه رانی، چه خوب است، کباب میشه میاد جلوت میخوری، بعد میگی آه این چقدر مرد آخه، بعد زنده میشه پر میکشه میره. اینا مال بهشتن. شما من بخواستم بدونی من دارم چی میگم، وقتی نگوی من دارم لطیفه میگم، این خنده من از گریه غم انگیزتر است. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع کرد اونها رو تهییج کردن، بعد این جمله امیرالمؤمنین علی علیه السلام، فالموت فی حیاتکم مقهورین، مرگ میدونید چیه؟ زنده باشید ولی مقهور باشید، بر شما غلبه کرده باشن. مرگ این است که زنده باشی مقهور باشی، ول حیات فی موتکم قاهرین، زندگی کجاست؟ در مرگ شماست وقتی غلبه کردی. همه میگویند حسین پیروز شد، همه میدانند حسین پیروز شد. حسین حرف خود را به کرسی نشاند، بیعت نکرد، حسین پیروز شد. آنها میخواستن حسین را به زیر بکشن، شکست خوردن. این یک کلام حماسیست. این حماسه را چیجور میشه تعریف کرد؟ خیلی سخت تعریف حماسه. معنای لغوی حماسه یعنی صلابت، یعنی شجاعت، یعنی غیرت. معنای اصطلاحیش یعنی در جنگ و دلاوری کردن، فداکاری کردن، این حماسه و صلابت و شجاعت رو به خرج دادن. حماسه از دل انسان قهرمان و بزرگ به دست میاد، از دل انسانی که کوچک نیست، حقیر نیست، به نیازهای کم توجه نداره. حماسه ساز باشیم ان شاء الله در زندگیمون و مردانه گریه کنیم. من یه گریه کنی تو ذهن خودم تصویر میکنم الان برای شما میگم. یه گریه کن، گریه کن امام حسین اینه. آقا اینجوری من تصورم از یه گریه کن کاریکاتورش رو بخوام بکشم اینجوریه. اون گریه کن و همه ملائکه باش گریه میکنن، آسمان ها و زمین باش عشق میرسن. گریه او رو خدا قبول میکنه، گریه او رو خدا تایید میکنه. یه یل قهرمان پرزوری رو یعنی اشاره بکنه در به داغون کرده همه رو، ها سفر رفته، از سفر برگشته بهش گفتن تو نبودی، چهار تا نامرد اینجا پدر پیر تو، مادر تو، خواهر تو زدن. این غضب میکنه، اخم میکنه. محلهایی که پدر مادرش رو کتک زدن، کشتن، نگاه میکنه، اشک میریزه، داد میزنه، مینشینه، برمیخیزه. آقا الان که چه کنه؟ همه منتظر قوقای او هستن. گریه میکنه. چجوری گریه میکنه؟ بوی انتقام از گریهش میاد. از ضعف و زبونی و ذلیلی گریه نمیکنه. نمیگه خوب شد من نبودم. هی تأسف میخوره، ای کاش من بودم، ای کاش، ای کاش، ای کاش من بودم. فقط من ای کاش بودم. تأسف میخوره، چرا من نبودم، چرا من نباید باشم، چرا نامردی کردم. گریه کنه ابا عبدالله الحسین، تأسف میخوره، چرا کربلا نبوده، من باید میبودم، من باید میبودم حسین، ما باید میبودیم حسین. عشق میریزه، مادرش رو کتک زدن. خیلی هم بیشتر گریه میکنه از یه پسری که همینجوری مادرش تأسف کرده، خیلی بیشتر گریه میکنه. این بهش بر میخوره، من اگر بودم. این گریه هاتون فداتون بشم، بوی حماسه بده. من اگر بودم اجازه نمیدادم. یه گریه از یه امام نازنینی نقل شده برای ما از امام جواد علیه السلام. در روایتی هست که حضرت مشتشو میکوبید رو زمین، مشتشو میکوبید، گریه میکرد، میکشم، به آتش میکشم، گریه میکرد، میکشم، انتقام میگیرم، به آتش میکشم، گریه میکرد. امام رضا علیه السلام فرمود عزیز دلم کیو میکشی؟ چی داری میگی فدات شم؟ وقت عرضه بدارد بابا بیاد در نیم سوخته خانه مادرم فاطمه زهرا افتادم. این گریه، عجب گریه ای میشه این. امام زمان ارواحنا تشریف فرما میشن، محبت چهل برابری به مردم ننوشتن که میدهد، نوشتن در روایات فرمودن که قدرت 40 مرد را به مردان خود میدهد، صلابت 40 مرد را به مردان خود میدهد. دو چیز آوردن، یکی صلابت، یکی عقل، که این دوتا همه با هم دیگه هم هست دیگه. میدونید آدم ترسو باشه عقلم میپره و هی تئوریزه میکنه ترس خودش رو. خب امشب رو به دلیل اینکه ما این جلسات رو بنا شده بکشیم به دهه دوم، دلایل متعددی داره. یه دلیلش این بوده که دهه دوم خبری نیست، همه امام حسین و در واقع همه زینب کبرا رو رها میکنن میرن، دلهای داغداری هستن که دوست ندارن بعد از عاشورا امام حسین رو ول کنن. یکی از فواید این جلسه که به ضرورتهای از امشب شروع میشه تا دهه دوم این است، امشب رو با شب علی اکبر آغاز بکنیم. یل ابا عبدالله الحسین، قهرمان ابا عبدالله الحسین، حماسه ساز کربلا. خواهش میکنم در زیبایی علی اکبر، شجاعت علی اکبر پنهان نشه، فراموش نشه. در اخلاق نازنین علی اکبر، صلابت علی اکبر به فراموشی سپرده نشه. تا اومد جلوی لشکر، از میان لشکریان صدا زدن، تو مادرت یه خیشافندی با امیر المؤمنین یزید داره. ما از طرف مادرش حضرت لیلا یه نسبتی داشت با اون قبیله ابو سفیان، ما حاضریم به تو امان نامه بدیم، تو را به قتل نرسانیم، تو بیا این طرف، از حسین فاصله بگیر به احترام مادرت. وقت علی اکبر با صدای توفندهی در حالی که شمشیر آخته در دستش بود که به سوی لشکر بره، ببخشید اشکالی نداره که من دست این شهدای کربلا هی شمشیر میدم، اشکال نداره که، هنوز شام غریبان نشده که اینها بیکس بشن با تازیانه به جان اهل بیت. اینا همه شمشیر به دست بودن. بله روزه علی اصغر شمشیر در کار نبود، تیر بود و حلقوم دریده و قلب رباب. فرمود علی اکبر من به خاطر جدم پیغمبر احترام ندارم، امان ندارم، به خاطر ارتباطم با ابو سفیان احترام دارم. فرصت نداد و حمله کرد و تار و مار می کرد و جلو می رفت. یک نفر 120 نفر یا در رقمها کمترینش 110 نفر نوشتن به قتل رساند علی اکبر حسین، قهرمان حسین. میگن طوری می جنگید ما فکر می کردیم این صاعقه های آسمانیه که داره کمک می کنه به شمشیر علی اکبر. گرد و خاک از محل او برخواسته بود، محل نبرد او، راز جنگنده ها گم می شدن و یکی یکی به خاک می افتادن، اما تو دل خاک علی اکبر هیچ شمشیری خطا نمی زد و همه شمشیرها رو دفع می کرد. از علی اکبر بعد از ساعتی جنگ چی باقی موند؟ یک وجود سراسر آتش. آتش داشت علی اکبر رو نفسش رو می برید. اومد با اون لبهای خشکیده صدا زد بابا الاتش و قد قتلنی، سنگینی زره داره منو میکشه بابا. این سنگینی زره شاید اشاره بود بابا میذاری من زره رو بذارم کنار برم؟ بابا من کم نیاوردم، آتش داره منو هلاک میکنه، اگه دیدی علی اکبر رو زمین افتاد من کم نیاوردم. رفت 80 نفر دیگر رو به قتل رساند. البته بهانه زیبایی برای یک مراوده عاشقانه و سری شد بین حسین و علی اکبر. دید علی اکبرش واقعا نفس کشیدن براش سخت شده، یک کمی باید این لب و دهان مرطوب بشه. گفت علی اکبرم بیا جلو. لبهاش رو لبهای علی اکبر گذاشت، زبان در کام علی اکبر خودش گذاشت. فرمود برو علی اکبرم، سیراب میشی به دست جدم رسول خدا. رفت 80 نفر دیگه، میگن تا 200 نفر رو به قتل رسوند. عمر صد صدا زد اینها مردمان عادی نیستن، اینها عاشق مرگن، اینها نمیترسن، همه با هم حمله کنید. یک کسی گفت گناه تمام عرب به گردن من باشه اگر من این جوان رو به خاک نکشم. همه آمدن دور او، انقدر او رو زدن تا اون نیزدار نامرد بتونه نیزه رو به پهلوی علی اکبر بنشاند. من نمیخوام روزه فاش بخونم. نیزه به پهلوش اصابت کرد، خودشو محکم بالای اسب نگه داشت، عمود آهن به فرقش زدن، توان نداشت. اما در صلابت علی اکبر، اونجوری که من خوندم، اونجوری که من دیدم، باید علی اکبر تا الان 10 مرتبه روی زمین می افتاد. اما میگن بلا فاصله انداخ خودش رو گردن اسب، محکم گردن اسب رو گرفت. حالا دیگه داره میره، هر کسی شمشیر دستشه به علی اکبر. تا کجا علی اکبر به زمین افتاد نمیدونم. این صلابت علی اکبر رو ببینید تو رو خدا. صحنه خداحافظی علی اکبر رو من امشب دارم اینجوری روزه میخونم، یکمی بیرحمانه است. این روزه بوی نگاه ابا عبدالله الحسین رو میده. من از دل امام حسین نمیخوام حرف بزنم، اصلا طرف قلب ابا عبدالله الحسین نمیخوام برم، که تا علی رفت شروع کرد مثل باران اشک ریختن. بلا فاصله فرمود اکبرم برو، اصلا خم به ابرو نیاورد ابا عبدالله الحسین. قربانی ویژه ابا عبدالله الحسین یک لحظه نباید تأمل بکنه. ولی خب خبر داره ابا عبدالله الحسین از دل خیبه ها، صدا زد علی اکبرم ولی با خیمه ها برو خداحافظی بکنه. نوشتن وقتی اومد تو خیمه خداحافظی کنه، شیون اهل خیام بلند شد، دختر بچه ها پسر بچه ها دورشو گرفت، دست و بالشو گرفتن، نمیذارن علی برگرده بیرون بیاد. هرچه امام حسین منتظر شد، دید علی اکبر از خیمه بیرون نمیاد. میدونه علی اکبر خودش اهل تأمل نیست، فراری او، آماده است برای پرواز. اومد دید بچه ها دورشو گرفتن، دخترها شیون میزنن، داداش نرو تو رو خدا، ما رو به کی میسپاری، زجه میزنن اصلا بدون حرف. فریاد ابا عبدالله الحسین در خیمه بلند شد، رها کنید علی رو که او عهدی با خدا دارد، رها کنید علی اکبر رو، از دست زنها و کودکان نجات داد. امان از اون وقتی که بدن علی اکبر رو برگرداندن به سوی خیلی صحنه دردناکی، حتما در موردش فکر کردید. بدن عزیزترین کسیتون رو اربن اربا بیارن. خود ابا عبدالله الحسین زینب کبرا سلام الله علیها رو به خیمه برگرداند. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق علی اکبر ابا عبدالله الحسین حماسه ساز بزرگ و جوان مرد کربلا، همه ما رو اهل حماسه قرار بده. ترسها، ضعفها، بزدلیها، خدایا ناتوانیها از قلب ما بردار. ما رو دریافت کننده پیام حماسه کربلای ابا عبدالله حسین قرار بده. ما رو منتقل کننده حماسه ابا عبدالله حسین به قلب مردمان پاک جهان قرار بده. دشمنان حماسه به دست ما با حماسه های ما نابود بگردان. خدایا روح حماسه رو از این سرزمین بر ندار. خدایا ما رو حماسه سازان پای رکاب آقا و مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بده. خدایا ما رو قدردان حماسه دفاع مقدس قرار بده. خدایا ما رو تحت تأثیر حماسه ابا عبدالله الحسین نور، معرفت، عقلانیت، محبت، عنایت بفرما. در نسل و دودمان ما حماسه سوز قرار مده. نسل و دودمان ما رو حماسه ساز قرار بده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و اطهار.
بیان معنوی نقطه های آه.